ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که میشنوید. چهارشنبه 14 دی ماه 1401 هست. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی با تاکید بر لزوم رعایت حجاب برای زنان در ایران گفت کسانی که حجاب کامل ندارند به فراخوان‌ها برای کشف حجاب پاسخ ندادند.
تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش‌ها و فراخوان‌ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن.
آیت الله علی خامنه ای در صحبتهایش اشارهی به فراخوان مورد نظرش نکرد، اما گزارش ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر حضور زنان بدون حجاب در معابر عمومی است. آقای خامنه ای همچنین گفت نباید زنانی که به طور کامل حجاب ندارند را به گفته او متهم به بیدینی و ضد انقلاب بودن کرد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری سبب ساز آغاز اعتراض های سراسری در چند ماه گذشته در ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از انتشار کاریکاتورهای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نشریه فرانسوی شارلی ابدو نوشت این اقدام بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود. حسین امیر عبداللهیان در توییتی بدون اعلام جزئیات بیشتر درباره پاسخ مورد نظرش انتشار کاریکاتورهای آقای خامنه ای را اقدام توهین‌آمیز و خارج از نزاکت علیه مرجعیت دینی و سیاسی دانست و نوشت به دولت فرانسه اجازه نمی دهیم به نوشته او پا را از گلیم خود فراتر بگذارد. نشریه طنز شارلی ابدو مدتی پیش به دنبال اعتراض‌های سراسری در ایران در فراخوانی خواستار دریافت کاریکاتورهایی از آیت الله خامنه ای شد که تعدادی از این کاریکاتورها را روز سه‌شنبه منتشر کرد. محمد حسین آقاسی وکیل و حقوقدان در پیامی توییتری اعلام کرد که محمد مهدی کرمی از متهمان پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج ضمن تماسی از زندان خبر داده به دلیل مخالفت قاضی با ورود وکیل انتخابیش به این پرونده اعتصاب قضای خشک می‌کند. آقای کرمی در این پرونده به اعدام محکوم شده و روز سه‌شنبه اعلام شد حکم او در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. محمد حسین آقاسی پیشتر گفته بود که قصد دارد برای این پرونده اعاده دادرسی ثبت کند، اما تأکید کرد که هنوز حکم وکالت او به دلیل عدم پذیرش قاضی شعبه تنظیم نشده است. زندانیان سیاسی در ایران از دسترسی به بسیاری از حقوق خود از جمله دسترسی به وکیل مدافع منتخب محرومند. نحوه برگزاری دادگاه یک بسیجی کشته شده در کرج هم با انتقاد بسیاری از حقوقدانان روبرو شده است. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره توییت مشترک شماری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی گفت که بر عهده مردم ایران است که تصمیم بگیرند چگونه اقدامهای خود را سازماندهی کنند. نت پرایس گفت اعتراضها در ایران در چند ماه اخیر فراتر از مرزهای قومی و جغرافیایی بوده و رهبری ندارد و به همین دلیل ادامه یافته است. در پایان از شما دعوت می‌کنم شنونده چند خبر کوتاه باشید. عیسی زارپور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با رد اظهارات یک مقام سازمان سنجش درباره قطعی کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور سراسری گفت که این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار اعلام آمار دقیق کودکان کشته شده و بازداشتی از آغاز اعتراضات تا به امروز است.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ساعت 16:05 در ایران هست و همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خوش آمدید اگر که همکنون به جمع ما پیوسته در 25 دقیقه پیش رو. اخبار متنوعی رو مرور خواهیم کرد، تحلیل هایی میشنوید، حتما میپردازیم به صحبت های آیت الله علی خامنه ای که گفته تمام مسائل زنان رو به غرب نسبت داده و گفته غربی ها در مسئله زن به گفته او جنایت کردند. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید بار دیگه تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها. کیانوش، همچنان صحبت درباره احکام اعدام هست، میخوام بیشتر ما رو در جریان این احکام قرار بدی. یک معترض 18 ساله در دادگاه انقلاب ساری محکوم شده، پرونده کرج هست، چه گفته میشه در این باره؟
ببین، اعدام ها همچنان یکی از مهمترین مسائل این روزها و اعتراضات اخیر هست. حکم هایی که با در واقع دادگاه های نماشهی داره همینطور فلهی صادر میشه. دو خبری که امروز منتشر شده مرتبط با همون پرونده کشته شدن یک بسیجی که 18 نفر محکوم شدن در اون پرونده، 5 نفرشون محکوم به اعدام شدن، از جمله دکتر حمید قره حسنلو که بعد از کارزار بین المللی که برای نجات جان او را افتاد، بعد از اینکه چندین بار این حکم گفتن تایید شده، نقض شده، پر از ابهام بود، در هر سراخر دیروز دیوان عالی کشور اعلام کرد که در این پرونده 3 نفر، یعنی دکتر حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا، حکم اعدامشون لغو شده، اما 2 نفر دیگه همچنان حکم اعدامشون پا برجاست، یکی محمد مهدی کرمی و یکی محمد حسینی، که امروز محمد حسین آغازی وکیل انتخابی آقای کرمی یک پیام توییتری داره که میگه این معترض محکوم به اعدام از زندان تماس گرفته و گفته به دلیل مخالفت قاضی با ورود او، یعنی آقای آغاسی، به پروندهش دست به اعتصاب قضایی خشک میزنه. آقای آغاسی میگه قصد داره برای این پرونده اعاده دادرسی بکنه، اعاده دادرسی رو ثبت بکنه، اما میگه که هنوز حتی حکم وکالتش به دلیل عدم پذیرش شعبه تنظیم نشده. ما میدونیم زندانیان سیاسی در ایران به ویژه در این اعتراضات اخیر از دسترسی به بسیاری از حقوق اولیه خودشون از جمله دسترسی به وکیل مدافع محرومند. آنچه که بهشون داده میشه بسیار دادگاه‌های نمایشی، وکیل‌هایی که خود قوه قضاییه اعلام میکنه و بعد خیلی با سرعت بدونی که اصلا پرونده اینا بررسیشه به اینها حکم داده میشه. و چه کسی است این آدم؟ در واقع همون کسیه که یک، اگر هانا تو و شنونده یادتون باشه، در وقتی که حکمش صادر شد پای تلفن به پدرش گفت به مادرم چیزی نگو، فقط 18 سالش بود و این صدا و این کلمه که او گفت به مادرم چیزی نگو بسیار واکنش داشت که بارها و هنوز و هنوز هم همه دارن درباره این می نویسن که به مادرم چیزی نگو. علی شریفزاده اردکانی وکیل دیگری هست که برای محمد حسینی، از همین کسی که در همین پرونده محکوم به اعدام شده، میگه که تونسته اعاده دادرسی کیفری رو ثبت کنه. او میگه که اما در واقع هنوز فقط احضار امیدواری میکنه که بتونه حکم اعدام محمد حسینی رو متوقف کنه. محمد حسینی هم از دیگر متهمان این پرونده است که زیر شکنجه و فشارهای روانی اتهاماتی رو علیه خودش پذیرفت. و همینطور که تو گفتی، امروز ما حکم اعدام دیگه ای رو داریم. ارشیا تکدستان، پسر 18 ساله‌ای که در نوشهر دستگیر شده، به او در واقع اتهام محاربه و فساد فعل عرض دادن. دقیقاً پرونده‌اش به شدت شبیه پرونده مهدی محمدی فرد هست، کس دیگه ای که او هم در نوشهر دستگیر شده و حکم دوبار اعدام گرفته.
کیانوش، یکی از راه‌های اعتراض این زندانیان اعتصاب قضاست. از روز گذشته تعداد زیادی از زندانیان رو شنیدیم که دست به اعتصاب قضا زدن. چی میدونیم؟ کجاها هست این اعتصاب قضا؟ دلیلش چیست؟
ببین، در این اعتراضات اخیر واقعا بیش از بر اساس حتی کسی که نمیدونه ولی چون که آماری اعلام نمیشه، اما حتی گمان سازمان‌های حقوق بشری که دنبال میکنه اینه که نزدیک 18,000 نفر دستگیر شدن. اغلب اینها با پرونده های بلا تکلیف در واقع مواجهن، همینطور موندن یا در بندهای بازجویی یا به زندان منتقل شدن و از یک طرف حکم‌های سنگین گرفتن. راهی ندارن جز بر این که اعتراض کنن به این اتفاقی که در زندگیشون افتاده، همه جوانای 18 19 20 ساله که دست به اعتصاب قضا بزنن. الان گفته میشه تعدادی از زنان در زندان کرج حداقل 15 نفر دست به اعتصاب زدن. چه کسانی هستن اینها؟ یکیشون الهام مدرسیه، او در دومین روز اعتصاب قضای خشک خودش قرار داره. وضع جسمانیش بسیار وخیمه، او به دو نوع بیماری مبتلاست. الان خبر این اومده که در زندان ماموران زندان کتکش زدن، تماس تلفنیش رو با خانواده حتی قطع کردن. اعتصاب قضای خشک حمیده زراعی رو داریم، او هم به بیماری افت فشار خون و کم خونی مبتلاست. خانوادهش میگن این اعتصاب میتونه براش تبعات خطرناکی برای سلامتیش داشته باشه. جز به کسانی که در مراسم 40 حدیث نجفی بازداشت شده و از اون موقع تا حالا در زندانه. خبر دیگه ای که باز امروز از همین تعداد، ما همه اسامی رو نمیدونیم، بخشش رو میدونیم، یکی دیگرشون فاطمه حوربی هست، کسی که به او حکم 5 سال زندان و 2 سال تبعید دادن. او پسر 8 ساله ای رو در بیرون از زندان داره که بیتابی میکنه برای مادرش. آرمیتا عباسی و جاسین حاجی‌سید محمدی 2 نفر دیگه ای هستن که ما حداقل میدونیم که دست به اعتصاب زدن.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما در جریان این اخبار قرار دادی. در روزی صحبت میکنیم که علی خامنه ای در سخنرانی برای گروهی از زنان که سایت رسمی او اونها رو با عنوان فرهیخته و مادران برگزیده معرفی کرده، گفته که دنیای غرب به گفته آقای خامنه ای نسبت به مسئله زن گناهکار مقصر جدا ضربه زده و جنایت کرده. دیدار آیت الله علی خامنه ای با این زنان گزینه شده همزمان با 4 ماه از اعتراضاتی است که با مرگ مهسا ژینا امینی و با شعار زن زندگی آزادی آغاز شده و پاسخی که زنان معترض تا اینجا از حکومت گرفتن در این مدت خشونت مرگبار، بازداشت، زندان، اخراج از محل تحصیل و کار بوده. ارزیابی شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس رو بشنوید درباره این صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای.
نه تنها پاسخگوی وضعیت در ایران هست نیست، بلکه یک نوع تلاش در واقع میشه گفت مذبوحانه برای انکار اون چه که در ایران میگذره و این نشوننده تمام این روحیه جباراست دیگه، یعنی جبارها و تمام اون سیستم که بر پایه این جباریت خونریز بنا شده نمیتونه به واقعیت توجه بکنه، به دلیل اینکه دقیقاً مسئلهشون فقط ادامه قدرت، فقط اینه که این قدرت رو حفظ کنن.
آقای خامنه‌ای در بخشی در این صحبت‌ها که خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش کردن، در بخش خیلی پایانیش گفته که کسانی که حجاب ضعیف دارن هم دختران خود ما هستن. فکر میکنید که این یک تلاش کوچکیست از سوی او برای اینکه شاید بخش بزرگی از زنانی که امروز مثلا در مسئله حجاب همراه حکومت نیستن رو به سمت خودش بیاره؟
ما در تظاهراتی که به نفع، یعنی از همه دورهای این رژیم، مثلا در دوره که انتخابات بوده که خب طبیعتاً اینا یک مقدار گذاشتن که زنها در خیابان‌ها بتونن با حجاب، یعنی در واقع شلتری یا اینکه بی حجاب حتی باشن، و در حتی در میان زن‌هایی که پلاکارت‌های خود تجلیل از خامنه‌ای، تجلیل از قدرت داشتن، ما چهره‌های بی حجاب هم دیدیم. یعنی یک تناقض ساختاری هست که اینا باش درگیرن. خود این حکومت حجاب اجباری رو تبدیل کرده به پرچم ایدئولوژیک خودش، چون این حجاب در واقع پرچم، وقتی به اجبار تبدیل میشه، پرچم یک ایدئولوژی، یک سیستمه. یعنی در واقع این هست که ما میخوایم نیروی شما زنان رو، زنان این جامعه رو و به تبع اون کل جامعه رو هدایت کنیم در مسیر قوانین خودمون که بر پایه الهام از شریعت و زن رو نصف مرد محسوب میکنه. از آغاز انقلاب اینا درگیرن دیگه، مداومن با این مسئله درگیرن. و چرا مسئله حجاب تبدیل شده به مهمترین موزله سیاسی این جامعه و یک جور آینه ای شد در مقابل اون چه که در ایران میذاره؟ حجاب ظاهرا باید بپوشونه ولی آشکار میکنه. چی رو آشکار میکنه؟ تمام تضادهای این سیستم رو با جامعه تو ما در یه جامعه هستیم که زنها حضور دارن آشکارا، سال هاست، دهه هاست حضور دارن و اینها میخوان این حضور رو محصور کنن و نمیتونن این کارو بکنن. در نتیجه اینا دائم روی این مسئله حجاب ضعیف، حجاب قوی مانور میدن. ولی در همین یه گفتاری که ایشان میکنه در برابر جمعی از زنان، در اونجا اشاره میکنه که مثلا در غرب که آزادی زنان، این آزادی زنان، آزادی برهنگی، آزادی نمیدونم بردگی جنسی، این تمام واقعیت رو انکار میکنه و به این ترتیب از ورای این کلام یه نیشی هم به زنایی که حجاب رو نمیخوام میزنه. یعنی اینو باید دقت کنیم، یعنی وقتی که ما گفتار آقای خامنه ای رو میشنویم، توهین مجسم به زنای بی حجاب و ولی در کنار اون میاد میگه زنانی که حجاب ضعیف دارن، یعنی بازم برمیگرده، باز هم برمیگرده روی اون وسوسه و وسواس و اوبسسیون، اگه کلمه فرانسویش رو بگیم، اوبسسیونی که این حکومت داره که اوبسسیونش تن زنه.
خانم شفیق، این صحبت هایی که آقای خامنه ای میکنه خیلی معطوف است به انتقاد و حمله ای که به جایگاه زنان در کشورهای غربی داره، اما میخوام از شما این رو بپرسم که با توجه به شکلی که جامعه امروز ایران داره، خصوصا نسل جوان دختران و زنانی که ما در ایران امروز میبینیم و در ماهای اخیر خیلی پررنگ تر حضور اونها رو در خط مقدم یک اعتراض گسترده دیدیم، میخوام از شما بپرسم که اصلا چه سنخیتی داره این صحبتهایی که ایشون داره میکنه با اون زنان
و... بله بله، اینم سوال خیلی خوب. ببینین این سنخیت در ایدئولوژی ایناست، یعنی از همون ابتدا اگه شما دقت بکنین اینا از غرب یک هیولا ساختن به... یعنی در واقع اسلامگرایی از غرب یک هیولا ساختن به معنی به اصطلاح غرب شرق، البته اون موقع میگفتن نه غربی نه شرقی، جمهوری اسلامی، مدل مثلا جوامعی مثل شوروی اینا رو هم نقد میکردن و میگفتن ما میخوایم یک بدیل بذاریم که این بدیل تمام برای تمام زنان جهان راهگشا خواهد بود. ولی ما میبینیم که در جامعه خودشون و همطور میبینیم در کنارمون تو همسایه‌مون طالبان، اون طرف در داعش، در واقع فقر و فلاکت و بدبختی و سلطه بر زنانه. در واقع این آزادی زنان در کجا حاصل شده؟ در مدل‌های دموکراتیک حاصل شده، یعنی در در یه دوره مثلا قبلا در دهه‌های قبل از دوره روشنگری تا حالا در غرب حاصل شده. اینا میان اینو تبدیلش میکنن به یک مسئله مرزی، یعنی میگن غربی، در صورتی که آزادی زنان همچنان که زنان ایرانی در اولین تظاهرات علیه حجاب اجباری گفتن نه غربی است نه شرقی، جهانی است. یکی از اشتباهات، یعنی اشتباه که نیست، در واقع یه جور مار کشیدنه، یعنی در واقع یه جور خیمه شب‌بازی خیلی احمقانه که اینا رو انداختن، دنیا رو تقسیم کردن به مسئله، به این همین مسائل غرب و شرق و اینا، و این سالهای ساله که نخنما شده و اینا همچنان ادامه میدن. بعد جالبه که میان به هر حال وقتی خودشون مردم رو میکشن و اینجا جوانان، زنان جوانی مثل نیکا رو میکشن، مثل مهسا رو میکشن، بعد میان اینجا از جهاد زنان به اصطلاح اسلامی صحبت میکنه در اینجا و اینا همش این. ببینین این منطقی که ایشون در این گفتار به کار برده، این منطق در واقع یه جوابه به وضعیت کنونی، منتها همون جواب ایدئولوژیک نخنماییه که قبلا هم اینا کردم. و بنابراین وقتی که از اون جهاد داره حرف میزنه، میگه شما مثلا گفتار زن شهید اون موقع رو میخونین مثلا 10 دفعه گریه میکنین، منظورش اینه که اینایی که ما خودمون شهید داریم، بنابراین مرگ در مقابل مرگ. و این در واقع یک گفتار ضد انسانیه، یک گفتار مرگ‌اندیشه.
ارجبی شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس رو میشنیدید.
بازار تلف میشه ساری
مهردشت
شهر عشق خیابان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
16 و 19 دقیقه در ایران هست. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بانک مرکزی ایران گفته که فرار سرمایه در بهار امسال، بهار 1401، برابر با کل سال پیش از اون، سال 1400 بوده. این فقط مربوط به 3 ماه هست، تابستان و خصوصا پاییز امسال رو در نظر نمیگیره و با این وجود همچنان چنین آماری رو بانک مرکزی ایران ارائه میده. در این باره ارزیابی حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا رو بشنوید.
فرار سرمایه برای جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست. در 10 سال گذشته سالانه بیش از 10 میلیارد دلار خروج سرمایه داریم طبق آمار بانک مرکزی. در 15 سال گذشته 170 میلیارد دلار سرمایه به طور رسمی از کشور خارج شده. یعنی ایران جزو جذب کنندگان سرمایه خارجی نبوده، بلکه سرمایه داخلی نیز از کشور خارج شده. این آمار اخیر بانک مرکزی که مربوط به پیش از آغاز جنبش زن زندگی آزادی است، افزایش چشمگیر نشون میده، برای اینکه فقط در 3 ماه حدود 10 میلیارد دلار، بیش از 10 میلیارد دلار خروج سرمایه رو گزارش میکنه و این قطعا با این آهنگ هر اضافه صادراتی که طبق ادعای بانک مرکزی حاصل شده باشه از بین میره. برای این دوران اخیر 4-5 ماه گذشته هنوز اطلاعی نیست، ولی اطلاعات جانبی از سوی محافل دیگر حاکی از این است که مقامات بزرگ کشور با فروش املاک، مستغلات و دیگر دارایی‌های خود امکانات رو بدل میکنن به ارز و کشور خارج میکنن.
آقای منصور، چون فعلا درباره بهار داریم صحبت میکنیم، میخواستم از شما هنوز این سوال رو بپرسم که این فرار سرمایه به چه شکل انجام میشه؟ این سرمایه عظیم که حالا نه فقط در بهار، بلکه همونطور که اشاره کردید در سالهای پیش از اون، میدونیم که عمده این سرمایه به کدوم سمت میره، به کجا میره، چرا میره؟
چندین دلیل عمده. یکی این که در ایران مجال سرمایه گذاری سودآور سالم قانونی کمتر و کمتر میشه برای مردم، برای سرمایه گذاران، و این امکان فقط برای خودی ها وجود داره و برای راندخوران. دیگری شرایط امنیتی در داخل ایرانه. در ایران اصولا امنیت مالکیت در این 40 چند سال گذشته عملا وجود نداشته، برای اینکه هر شرکتی که خودی نباشه و به مرحله سودآوری رسیده باشه مورد طمع مقامات جمهوری اسلامی قرار میگیره و به بهانه از دستشون رو بوده میشه. به این ترتیب سرمایه خارجی وارد نمیشه، سرمایه داخلی هم خارج میشه. مدام به کدوم مسائل؟ انباع کانال ها برای این تعبیه شده. مثلا ارقام رسمی اعلام شده، پول هایی که برای وارد کردن کالا به ایران دریافت میشه از نظام بانکی میره خارج، ولی تبدیل به کالا نمیشه که وارد بشه، درش به ایران بر نمیگرده. ما هر سال عدم برگشت 10 میلیارد، 15 میلیارد، 8 میلیارد رو داریم از سوی مقامات بانک مرکزی. به این اضافه کنیم کانال های غیر رسمی صرافان رو که از طریق بازار آزاد ارزهای تزریقی تبدیل میشن به ارز و میرن به کشورهای خارج، اونجا تبدیل میشن به مستغلات و دیگر انواع سرمایه گذاری.
آیا چنین وضعیتی از فرار سرمایه، از وضعیت نقدینگی، بازاری که درباره ارز داریم میبینیم، این رو داره کشور رو در وضعیت یک فروپاشی کامل اقتصادی قرار میده؟
قطعا. ببینید، کشور برای بقای خودش به چندین تراز نیازمنده. یکی از اونها تراز ارزی است. یعنی این نمیشود که نیاز ارزی کشور بیشتر باشد از دارایی ارزی، در صورت واردات امکان نخواهد داشت. ایران فعلا به چنین شرایطی داره میرسه.
ارزیابی حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سازمان ملل متحد و ایالات متحده از بازدید وزیر جدید و راست افراطی امنیت ملی اسرائیل از محوطه مسجد الاقصی در روز گذشته انتقاد کردند. این اقدام ایتامار بن‌گویر خشم فلسطینی‌ها و متحدان آمریکا در جهان عرب رو هم برانگیخته و دولت‌های غربی هم هشدار دادن که چنین رفتارهایی وضعیت شکننده موجود در اماکن مقدس اورشلیم یا بیت المقدس رو به خطر می‌اندازه. بشنویم بیشتر در این باره از فرنوش رام.
آقای نتانیاهو برای اینکه بتونه یک ائتلاف نسبتاً باثباتی تشکیل بده که هم شخص خودش رو از مشکلات و محاکمات پیاپی که داره رها بکنه و اینکه باز هم با قدرت برگرده و بتونه که سنگ قدرت خودش رو بسیار محکم به زمین بکوبه، ناچار شد که بسیاری از مطالباتی رو که احزاب راست افراطی و به شدت مذهبی عنوان کرده بودند قبول بکنه و در پایه‌های تشکیل ائتلاف ایشون این خواسته‌های حزب راست افراطی اقتدار یهودی رو قبول کرده بود که آقای ایتامار بن‌گویر قبل از اینکه وزیر امنیت ملی بشه در دولت جدید به نتانیاهو تحمیل کرد که یهودیان باید حق داشته باشند که از حرم شریف و به قول یهودیان کوه معبد دیدار بکنند. حزب لیکود بعد از دیداری که آقای نتانیاهو با بن‌گویر داشت بیانیه صادر کرد و گفتش که نتانیاهو به بن‌گویر نگفته که شما به اونجا نرو. این از نظر اپوزیسیون این گونه تعبیر شد که نتانیاهو در همین نخستین روزها ضعف نشون داده و با تهدید کنار رفتن جنبش اقتداری یهودی از این ائتلاف دولت روبرو هست. بنابراین آقای نتانیاهو ترجیح داد که این وضع رو فعلا تحمل بکنه و ببینه که چه خواهد شد.
با توجه به اینکه در این سیر تاریخی همواره خصوصا در یک سده این مکان تبدیل به یکی از مراکز اصلی تنش بوده میان مسلمانان و یهودیان، خصوصا یهودیانی که یهودیان امروز در احزاب مثلا راستگرای افراطی هستند، فکر میکنید که این تنش چگونه ممکنه که ادامه پیدا بکنه و با دولت تازه روی کار آمده نتانیاهو یک هفته از اون نگذشته چه کار خواهد کرد؟
این تنش چیزی نیست که امروز و فردا خاتمه پیدا بکنه. این تنش به باور من تا دنیا باشه این تنش و این نزاع پابرجا خواهد بود. در قرن بیستم یک مقدار یهودیان رهبران روحانی یک مقدار خردمندتر آمدن، حتی فتوا دادن به پیروان خودشون از جمله یهودیان شرقی تبار و یک مقدار خخمهایی که اتفاقا بعضیشون ایرانی بودن، فتوا دادن و به پیروانشون گفتن به دلیل اینکه ممکن هست رفتن شما به این مکان باعث خونریزی و کشت و کشتار بشه، بنابراین نباید به اونجا رفت. و بعدن هم حتی بعضی از خاخمها آمدن و گفتن که اصولا از نظر یهودیت تا مسیح موعود، تا مشیخ نیومده هیچ کسی نباید به این مکان بره. اما خب یک عده‌ای از یهودیان راستگرایی که کنشگر سیاسی هستند، اونا در سالهای اخیر باورهای دیگری دارن و همواره در صدد عملی کردن باورهای خودشون بودن که از جانب دیگران به تحریک تبدیل شده. خب آقای نتانیاهو در اینجا واقعا تحت فشار هم جامعه جهانی هست و هم این که باید بتونه دولت خودش رو حفظ بکنه. در هر حال این دولتی هست که ظاهراً با ثبات هست، اما چون آقای نتانیاهو با یک سری رهبران راستگرایی روبرو هست که تا حالا باشون کار نکرده، به نظرم که پایه‌های ائتلافش ممکن هست چندان با ثبات نباشه و جامعه جهانی رو تحریک بکنه. چه بسا که حتی نتانیاهو قرار بود اولین دیدار رسمی خودش رو از امارات انجام بده همین روز یک شنبه آینده و بعد از این انتقاد تندی که امارات کرد و علیه اسرائیل به سازمان ملل شکایت کرد، این سفر هم باطل شد. بنابراین چندان وضعیت آسان نخواهد بود برای دولت ایشون.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در روزی که هیئت داوران جایزه سیمون دو بوار روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که جایزه سال 2023 خود رو به یاد مهسا امینی به زنان ایرانی تقدیم میکنه. این جایزه در سال 2009 هم به کمپین 1,000,000 امضا اهدا شده بود. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 17 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه ما بمانید.